سری بحثمون شروع کنیم. مطلبی که دیروز عرض کردیم خدا بزرگواران از بحث بعثت درونی و بعثت بیرونی انبیا دیگه ادامه بدیم، بحثمون رو زیاد عقب بر نگردیم. گفتیم که انبیا صلوات الله علیهم اول در درون خودشون یک بعثتی پیدا میکنن، آتش میگیرن، شعله میکشن و بعد این به بیرون سرریز میشه، دیگه نمیتوانند جامعه رو تحمل بکنن به اون وضع غلط. و تأکید کردیم این در مقابل افکاری که احیانا بعضیا دارن که انبیا رو بگن یه نابغه ای بوده یا مثلا مصلح اجتماعی بوده، طرحی داشته برای فکر کرده بعد برنامه ریخته، اینا نیست، بلکه یک حالت غیبی کاملا خاص و جدیدیه که اون پیغمبر وقتی مبعوث میشه با 10 دقیقه قبل که مبعوث نشده بود از این رو به اون رو میشه، شخص دیگری است، روح دیگری دارد، حال هواش دیگه عوض میشه، انگیزهاش عوض میشه و صرف این که به حال یک حالت تحول معمولی باشه نیست. این رو محضر عزیزان عرض کرد. صفحه 280 کتاب از دقا وارد یک بحثی شدن به تعبیری دارم که مسئله انقلاب رو اینجا مطرح میکنم به ظرافت، خیلی ایشون باهوش بوده واقعا، بحث انقلاب رو قشنگ مطرح میکنن، اون تشویق مردم، تحریج مردم به این که علیه حکومت و طاغوت حرکت بکنن رو مطرح میکنن، ولی طوری مطرح میکنن که برحال بهانه‌ای هم به دست سواک اون روز ندن. خودشون نقل میکنن که بازجوی ایشون تو سواک به ایشون گفته بود تو مثل یه ماهی هستی که برحال تو دست نمیشه گرفتش، ریز میخوره در میره. اینو میگن اون که اون بازجوی سواک من اینو گفت. اینجا شما قشنگ اون ماهی بودن حضرت آقا رو میبینید که چطور شناگر خوبی هستند و برحال هر کارشون رو میکنن، از ریشه مردم رو روشن میکنن علیه نظام طاغوت. ظاهرش هم بحثای اعتقاد و همه دارن همین حرف رو میگن دیگه، دیگه برحال اصول دین پنجه است دیگه، این همه دارن میگن، همه آخونده بالا منبر میگن یکی هم ما. خب این خیلی جالب تو اون قسمت حضرت آقا وارد میشن بحث تعبیر، اصلا لفظ انقلاب رو جوش مفسر منوب میدن انقلاب چیه. خب انقلاب تعریف که میکنن، اگر چنانچه بخواهند بنایی را که به منظور کاری ساخته شده تبدیل کنند به بنایی که به منظور دیگری و به کلی مغایر با آن منظور اولی ساخته می شود، تبدیل بکنند این بنای اول را به بنای دوم، ناگزیر باید یک انقلاب انجام بدهند. انقلاب یعنی چه؟ یعنی پایه‌ها، زیر بناها، شالوده ها، قسمت های اصلی، پیکره ها و بنیان های اساسی این امارت را تبدیل کنند به پیکره های دیگر، به بنیان های دیگر، به دیوار های دیگر، به بدنه های دیگر، به اندام های دیگر. این اسمش انقلاب است. صفحه 282 کتاب است. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا جان بعد وارد بحثن که آقا میگن جوامع ما دو جوره. جامعه که دو جوره یعنی دو جور خروجی میدن، این جامعه دو جور توش رفتار اتفاق میفتن، افراد و انسانهایی که در این جامعه، در این جامعه به لحاظ کلی تربیت میشن، چون میدونید غالب انسانها در جامعه که تربیت میشون برحال موافق همون جامعه خروجیشونه و افراد خیلی کمی پیدا میشن در هر اصلی و در هر جامعه‌ای که به شکل خاص و ویژه خلاف مسیر جامعه اینا تربیت بشن. غالب مردم ها رو اون جریان عمومی میبره به جایی که میبره. خب مفهمید جریان های عمومی دو جور هم، خروجی ها پس دو جور هم. به این حساب خروجی ما جامعه رو خودش رو تقسیم میکنیم، ایشون میفهمن جامعه یک جامعه استبدادیه یا یک جامعه آنسانم که قانون مدار. جامعه استبدادی یعنی چی؟ یعنی جامعه‌ای که در اون قراره 1% چند نفری بخورن، یه چند نفری حالشو ببرن، یه چند نفری از مزایا برخوردار باشن، بقیه خلق الله هم نوکری اونا رو بکنن، برای اونا عرق بریزن. مزایا مال اونها باشه، بدبختی مال اینها باشه. حالا این به اشکال مختلفش همیشه بوده. یه زمانی توی جنگلی رئیس قبیله یه جور، بقیه مردم قبیله هم یه جور، اونطوری بوده. گاهی اوقات به حسب ظاهر خیلی هم خوشگل مشکل بوده شرائع. تعبیر حضرت آقا احسان که اتکلن زده و کراوات بسته است، ولی باز همون در وحشیگری، همون روح وحشیگری غرب همونو که هست تو غرب الان فضا همینه. جامعه هایی که در اونجا یک استبدادی وجود داره، گاهی اوقات استبداد به نام آزادیه، به نام حقوق بشره، به نام هم که انتخابات آزاده، و این معانی ولی باطنش استبداد، باطنش زورگوییه. گاهی با شمشیر زور رو گفتن، گاهی با رسانه زور رو گفتن، ولی برای زور گفتن این طوراست. اینا که دارم عرض میکنم بحثای فوق العاده اساسیه، اینا اون استخوان بندی فکر شماست، اینا اون چارچوبای اصلی که برای دارید عنوان یک عینک با اون به عالم و به اتفاقاتی که دور براتون میگذره در دنیا نگاه میکنید. اینه. حالا باز جلوتر میریم عمیق‌تر میشه. در مقابل جامعه‌ای که توش قانون، همه در مقابل قانون حاکمه، همه در مقابل قانون برابرن، مجری قانون هم اگر حاکم بهش گفته میشه، خود او در مقابل قانون گردنش از همه باریکتر. این اون جامعه که انبیا میخواد شکل بگیره. پس ما دو جور جامعه داریم. خب حضرت آقا اینجا خیلی مکس کردم، بنده سریع تر از میشم، ولی اتفاقا باید روش فکر کنم. تبدیل این جامعه به اون جامعه رو میگوین انقلاب. این که شما بیایید یک تغییرات کوچیک ایجاد بکنید، این انقلاب نیست. مثل اینکه شما داخل خونتون یه اتاق بزرگ داشتید، از وسط یه تیغه کشیدی شد دوتا اتاق، یا برعکس یه دیوار رو در خانه خراب کردی دوتا اتاق شد یکی. اسم اینا رو نمیگن انقلاب. انقلاب به این میگن که کل خانه تخریب بشه و اساس و اون شالوده پی اون هم عوض بشه متناسب با یک چیز جدیدی که دیگه خروجش خانه نیست، توش زندگی نمی کنن، مثلا داد و ستد می کنن، مثلا پاساژه یا مسجده یا بانکه، که خروجی دیگری غیر از خروجی خانه می دهد. شما بیایید شالوده های آن خانه را طوری عوض بکنید که بشه روی این یک کار دیگه ای کرد، یک خروجی دیگری گرفت. این شد انقلاب. اگر اومدید جامعه رو طوری زیر رو کردید که از اون جامعه استبدادی به یک جامعه قانون مدار رسیدید، او بالعکس خدا نکرده میشه انقلاب. پس در ذات لفظ انقلاب کشت و کشتار نیست. اگر انبیا که مبعوث میشدن حرف خودشونو که میگفتن که آقا ما میخواییم برحال یک جامعه رو ایجاد کنیم، با این دیجگی ها که الان اشاره میکنم ما این چنین جامعه میخواییم ایجاد بکنیم که تو اون برای بخور بخور شما نتونی بکنی، نتونی از مردم سواری بگیری، نتونی بدوشی مستضعفین رو. اگر اونها قبول میکردن، جناب فرعون مثل بچه آدم میگفت یا موسی حق با توه، دو دستی هستونم که کشور تحویل از موسی می جنگ و دعوا نبود. اما واقعا اتفاق نمیفته، این عملیاتی نیست. اون چیزی که عملیاتیه و شما با اون مواجه هستی اینه که وقتی انبیا وارد میشن، اونایی که دعوت انبیا مصالح ظاهری و زودگذر و اختصاصی اونها رو تهدید میکنه، اون منافعی که اونا برای خودشون تعریف کردن که فقط مال ما باشه و دیگری با ما مشترک نباشه، اونها رو تهدید میکنه مکتب انبیا، اونا زیر بار نمیرن، اونا مقابله میکنن. وقتی مقابله میکنن تو انقلاب کار به جنگ و کشتار و
عرب عرق ریختن و خون دادن و دوندگی و شکنجه شدن و تبعید شدن و برای اینا میکشه. و این مسیر انبیا این بوده. ما چیزی که از انبیا فهمیدیم این که یک عالم عابد زاهد باورعی بوده، میرفته یک گوشه فرزان بالای تپه میستاده وعظ میکرده، مردم هم سرشون تکو میداده. اینطوری نیست. اگه اینطوری بود که قرآن نمیگفت که ای من نبیین قاتل معه ربیون کثیر. تربیت شده های توحیدی انبیا، کسانی که انبیا به اسم رب الهی اونها را تربیت میکردن، اون انسان ها اهل قتال بودن، اهل سیاست بودن، اهل اصلاح اجتماعی بودن، اهل درگیری شدن با استبدادها و تواغیت بودن. قرآن داره میگه اینو دیگه، تاریخ نمیخواد که سندش درسته سندش درسته. حرف قرآن. کار به جایی میرسه که تو حوزه علمیه وقتی بحث اصلاح اجتماعی مطرح میشه، داخل حوزه علمی نه آقا اینا رو ما نباید، ما فقط باید منتظر باشیم امام زمان بیاد کار رو بکنه، بعد از اون که ما بریم خمسمون رو بگیریم. چقدر بدبختی، چه تحریف عمیقی در دین. او که ای من نبیین قاتل معه ربیون کثیر. و آیتی نظری انبیا درگیر بودن. چرا درگیر بودن؟ چون سنخ کار انبیا طوری بود که نمیشد استبدادهای دنیا درگیر با اون نشن، درگیری از اون وره. ایشون حرف حقشو میزنه، حرف حقو که میزنه در طرف مقابل برحال حتما یه واکنشی ایجاد میشه. چرا؟ چون منافعی که برای خودش تعریف کرده به خطر میفته. آخوندی که وجودش تهدید نباشد برای منافع سرمایه دارها و ظالم صفتها، این آخون آخون نیست، ورثت الانبیا نیست. آخوندی که با سرمایه دارا و تاجرای درجه یک و نمیدونم با قدرتمندان محلی و غیر محلی ساخت و پاخت بکنه، این آخون ورثت الانبیا نیست، حرکتش حرکت انبیا هم نیست. یه آخوندی که نه با اونا ساخت و پاخت نمیکنه ولی با مردم مشغوله، ولی طوری با مردم مشغوله که به هر حال تخدیره، به جای اینکه در مردم هیجان ایجاد بکنه برای اصلاح اجتماعی، اونا رو تشویق میکنه به اینکه برن ذکرشون رو بگن، روزشون رو بگیرن. بعدم عرضم که هر کی خورد خورد، هر کی برد برد. این آخوند ورثه الانبیا نیست. راه انبیا روشن، مکتب انبیا روشن. بعد وقتی همینه که شما میبینید از اون ورش هم اون خائنین استبدادی ها همین مردم رو لشکر میکنن برای اینکه انبیا رو بکوبن. یعنی اون مردمی که انبیا اومدن اون مردم رو به کرامت برسانن، از ذلت بردگی نجات بدن، اونا میشون سیاهی لشکر اون مستبدین برای جنگیدن با انبیا. خب ببینید چه خونه دلی باید انبیا بخوره. خونه دل اینجاست، سیر سلوک هم همینجاست، بندگی خدا هم تا همینجاست. این راه. خب جامعه قانون مدار انبیا دو تا ویژگی داشته، یک عدالت، دو آزادی. این حرف رو ما جلسات قبل با دوستان مفصل گفتیم، از موقع که اینجا دارن تکرار میکنن دیگه ما به اقتضاء شرایط خطابه طبیعی هم هست، مهم هم هست، ولی خب ما دیگه از رفقا انتظار داریم که عزیزان خودشون برن و این رو دیگه تطبیق بکنن با اون حرفای قبلی ما، چون دیگه بحث خیلی داره تکرار میشه اینطوری. حالا اینکه ایش از دقیقا اینجا مفصل توضیحاتی دادن ها، خب یه خب شبیه هم از فضای منبر هی باید بگن تا برای مردم یواش 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 را بیفتن، قلقلک برای بیاد برن سال 57 انقلاب بکنن دیگه. این حرفا گفته نشه که سال 57 انقلاب نمیشه، هی باید گفته بشه تکرار بشه. چون حالا فضای ماجرای ما الان دیگه بحث خطابه نیست، بحثای معلومه کلاسی و کارگاهی می‌خواستیم ما رو فقط داشته باشیم دیگه. اینا رو خود رفقا باید برن در بیارن اون مبانی جهان بینیش دیگه، برن روش فکر بکنن، مراجعه بکنن به جلسات قبلی ما و اینا باید در. خب در طول تاریخ هر دو جور جامعه بوده، ما نمونه‌ای رو داشتیم، هم جامعه توحیدی داشتیم، مثل حضرت سلیمان علیه السلام یه برهه موفق بودن، حضرت آدم یک برهه حالا در حد تماس چهار نفر خانواده خودش موفق بود، تو ماجرای قابل پیش اومد. بعد عرضم که ولی خب برای سه چهار نفر هم جامعه دنیا هم سه چهار نفر بوده دیگه، سه چهار نفر برای دیگه خب سه چهار نفر که چیز نیست، تمام سه چهار نفر حضرت آدم شکست خود، شکست خود به این معنا که به هر حال انشقاق ایجاد شد. حالا اون اندازه بود. حضرت نوح بعد از اینکه همه خلق الله رفتن زیر آب و به درک واصل شدن، مون خودشون با اون 60-70 نفر دیگه، اون 60-70 نفر دیگه مؤمنینی بودن اصلا که زردگرم دیده روزگار، ایشون با همون مؤمنین جامعه توحیدی تشکیل داده، خدا رسول اکرم در مدینه چون این جامعه رو تشکیل دادن، نمونه های رو در طول تاریخ بوده، اون طرفش هم که الحمدلله متاسفانه زیاد. خب این نمونه ها رو که نگاه بکنیم، نکته باز خوبی که اینجا هست اینه که این فعالیت ها دو جورن، یعنی بگیم چند جورن. گاهی اوقات یک پیغمبری این انقلاب رو شروع کرده، جرقه شده، یک پیغمبری اومده این راه رو ادامه داده که این جرقه الان تبدیل بشه به یک شعله، پیغمبر دیگری اومده اینو به ثمر رسونده، یک پیغمبر دیگری اومده دیده انقلابی که به ثمر رسیده بود داره تحریف میشه، اونو سعی کرده بر ترمیم بکنه، نظره بر تحریف بشه. برای یک همپوشانی انبیاء علیهم السلام با همدیگه داشتن، کاراشون مکمل هم بوده، هم افضا بوده، چون به هر حال وقتی نگاه توحیدی شد، نیت توحیدی شد و اسمت هم که دیگه به هر حال اوجش که معلومه اینا اومد، که انبیاء با همدیگه هیچ وقت درگیر نمیشن، درگیریشون هیچ وقت داخلی نمیشه، نیروشون و انرژیشون صرف تخریب همدیگه نمیشه، درگیرن برای اینکه کل جامعه رو بیارن بالا و اصلاح بکنن. لذا این حرکت های مختلف بوده. الان حضرت آقا اینجا یک بحث رو مطرح کردن، اگرچه این بحث تو حرف های قبلی ما حرف های حضرت آقا که تو جلسات ما مطرح شده بوده، ولی من مجددن چون ایشون گفتم و خیلی هم مهمه و این مقدارم اینجا باز با لطافت دارم بحث رو باز میکنم اینه. خب من خیلی خلاصه کردم حرف های حضرت آقا را، ایشون خیلی طولانی گفتن، من خب سریع رد شدم. بی مقدارش هم بخاطر اینکه نیاز نبود زیاد اینجا معطل بشیم، عزیزان خودشون با حرفای قبلی میتونن این پازل رو تکمیل بکنن، این قطعات فرمایشات حضرت آقا رو کنار هم بچینن، اون مبانی اینا دست دوستان باید باشه چون گفتیم. ولی یک مسئله رو ایشون اینجا حالا مطرح کردن که بنده میخواستم حرف آخرم باشه، اونم اینه که انبیاء علیهم السلام چرا اصلا شروع میکنن این جرقه، چرا به سمت انقلاب نه؟ بذارن خب هر شرایط هر طوری که از تو جامعه بمانه، جامعه استبدادی و بذار بمانه، تو چیکار دارد؟ بعد ایشون میگن خب ممکنه من این سوال رو مطرح میکنم، خیلی ها بگن که اصلا سوال وارد نیست، معلومه این جوابش، ولی عملا که نگاه میکنی میبینی خب اگه تو قبول داری پیغمبر باید این حرکت رو بکنه، چرا خودت همراهی نمیکنی؟ یعنی ممکنه کسی به زبان انبیا رو نقد نکند که چرا درگیر شدی، اما در مقام عمل ببینی همکاری عملی نداره، تنها انتقادی داره به انبیا. یه چیکار دارید برای بذارید مردم با همون عزمی که تکنانی که فرعون جلوشون میندازه حل کنن دیگه، بذارید مردم دلشون رو خوش کنن به همون عزمی که اون باریکی از آب تازه گلالود و کثیفی که آمریکا بهشون برسانند، با همون سرپا بمانند، با همون زندگی بکنند، بعضی با همون هم برای تا آخر عمرشون بمانند برده. شما چیکار داری درگیر میشی؟ این احتمال این دیگه شاید بعضی ها به زبانم نیارم، ولی عملا هست، چون میبینی همکاری نیست. هر دفعه اینجا یک بحثی رو شروع میکنن که من حالا این دیگه فقط میگم، ولی خب دیگه میخواستیم از تمدینی هم که رفقا داده بودیم دیروز اونم استفاده کنیم بمونه انشاءالله فردا. ایشون بحثشون اینه که ماجرای درگیری جبهه مستضعفین به اون ولایت انبیا و سردمداری انبیا با اون جریان استکبار، جریان سطحی و خوشحالی استکبار که در رأسش طاغوت ها قرار دارن، این برمیگرده به ماجرای حق و باطل در هستی. این بحث حق و باطل در هستیه که نمیگذاره انبیا درگیر نشن با سکر. اینو میخواستم بگم، ولی خب از طرفی هم احساس میکنم چون بحثش مهمه نگه دارم واسه دوستان. رفقا اینجا رو برن روش کار کنم با اون مباحثی که سابقه هم گفتیم، این رو یک ریشه جهانبینی و فلسفی حکمتی برای خودشون ترسیم بکنن. از اسم فلسفه اومد زود بعضی فشارشون نخواه، بهانه نکنن که ما که فلسفه نخوندیم پس ما خداحافظ. از این انوی تنبلی های زشت خودتون رو منزه بکنید. اینطور این نیست آقا، کار کرد. حضرت آقا خودش هم اینجا باز میگن، میگن حرفایی که من میگم قرار نیست همش مثل آب تو رو گمتون بری زمان، این مقدارم باید خودتون زحمت بکشید هضم کنید. میگه حالا اونا که عوام الناس بودن شما که فضلایید که برای حتما باید این مقدار بدوید. این نگاه های فلسفی امیر، فلسفه توحیدی ملا صدرا که حالا ما هم تو حرف همون تو این جلسات مکرر گفتیم، تو این یک ماه از ناچیز بارها و بارها این مطالبشون رو شنیدی. این رو در ذهن خودتون یک سلخلامخ بکنید و بالا پایینش بکنید، تکانش بدید تا از شکم و دل اینها به اون جواب برسید. جواب اینه که از بحث حق و باطل چطور ما به بحث مبارزه مستضعفین و در رأسشون انبیا با جریان استکباری عالم می‌رسیم. این رابطه رو ایجاد بکنیم. این رابطه رابطه بسیار مهمیه. اینا بحث‌های اساسی و حیاتیه. شاید به نظرتون بگید یا ساده است، معلومه، من خودم از اون تو ارتکاز خودم هست، من به برکت فطرتم زود همین رو فهمیدم. لطف کنید اون فطرت خودتون رو یه مقدار مدون کنید. لطف کنید اون فطرت خودتون رو یه مقدار نظم گزاره‌های علمی بهش بدید. این تکلیف فردای عزیزان که حتما هم از رفقا خواهیم خواست انشاءالله که ربطش بدن اون بحث حق و باطل رو به بحث این جهادی که و جریان مبارزه‌ای که انبیا داشتن. بنده دیگه حاجبا احساس میکنم شرمنده رفقا که شدیم، امروز اول جلسه هم دیر شروع شد، ولی دیگه بیشتر بحث ها طولش ندیم و وقت تمامه. تا فردا از محضر دوستان انشاءالله استفاده بکنیم تمارین رو.